أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان عربا غريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. بعد از این که در جریان جنگ تبوک دستور بسیج عمومی صادر شد که انفروا خفافا وثقالا فجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، عده از منافقین کوتاهی کردن در نفر شرکت نکردن و برای اینکه این نفرشون رو توجیه کنن اجازه گرفتن، اذن گرفتن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم به سوگند اینها که گفتن، سوگند یاد کردن که لو استطعنا لخرجنا معکم، اعتماد فرمودن به اینها، اذن دادن. پس اینها قصد خروج نداشتن، به بهانه اینکه ما قدرت مالی یا بدنی نداریم از نفر محذوریم. استیزان کردن. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم به اینها اذن داد و اینها شرکت نکردن. بعد از اینکه سپاهیان اسلام از جریان جنگ تبوک برگشتن، بازم اینها سوگند یاد کردن، چون آیاتش قبلا اشاره شد. آیه 62 سوره بارک توبه که در پیش داریم، همو یحلفون بالله لکم لیردوکم والله و رسوله احق و ان یردو، یا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم و مانند. اونگاه حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اینها اذن داد. ذات اقدس اله هم کار منافقان را تحلیل کرد، هم اصل جریان و قصه را و واقعیت هایی که در جریان جنگ تبوک بود بیان کرد، هم اذن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را تحلیل کرد. در باره کار منافقان فرمود این که اینا استطاعت بدنی داشتند، استطاعت مالی داشتند. ما که گفتیم جاهدوا باموالکم و انفسکم، اینا نه مشکل مالی داشتن نه مشکل بدنی داشتن، می توانستن در این نفر و بسیج عمومی شرکت کنن، همونطوری که استطاعت در حج هست، منتهی استطاعت مخصوص لله علی الناس حج البیت من استطاعنی سبیلا، در نفر و بسیج به طرف امپراتوری روم که قصد حمله داشت در جریان جنگ تبوک، اونم یه استطاعت مخصوصی لازم بود، استطاعت بدنی و مالی، و اون نصاب لازم استطاعت را برای سفر طولانی اینها داشت. لکن دروغ گفتن، یعنی هم کذب خبری بود هم کذب مخبری. کذب خبری بود برای اینکه نه واقعا مستطیل بودن، گفتن ما استطاعت نداریم. کذب مخبری بود برای اینکه اینها عالماً آمدن شروع کردن به گزارش دروغ. رضا خدا فرمود والله یعلم انهم لکاذبون. پس گذشته از کذب خبری که مطلبشون مطابق با واقع نبود، کذب مخبری رو هم به همراه داشت، یعنی اونا عالم و آمد به این صحنه بودن. و چنین کاری هم باعث هلاکت جان خود ایناست که یهلکون انفسهم. اینا تحلیل کار منافقان به سوگند اینها و ضمناً یه معجزه هم برای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم مطرح است، برای اینکه با این وحی پیغمبر با درس قاطعه به مردم ابلاغ کرد که اینها بعدا سوگند یاد میکنند سیهلکون بالله. بعد اینها هم بعدا سوگند یاد کردند، گفتن سیهلکون بالله لقوم بیردوکم و آیات دیگری هم بود که در جریان حلف اینها به سوگند دروغ اینها که قبلا خونده شد. این چون واقع نشده بود و پیغمبر اسلام خبر داد، این اخبار از غیب است. اینها خلاصه کلام درباره کار منافقان. اما در جریان اصل واقعیت تمود به این که اینا اگر نیان بهتر است، خوب شد که نیامدن، برای اینکه اینها اگر میآمدن باعث خبال و تشویش اذهان عمومی بودند، اضطراب در صحنه و جبهه ایجاد میکردند، اخبار نظامی را به بیگانگان منتقل میکردند، برای بیگانگان و دشمنان اسلام جاسوسی میکردند، پس هم آسیبی به داخل میرسوندند، هم گزارش ها را به خارج منتقل میکردند، هم خبال و اضطراب و تشویش را در بین نیروهای خودی دامن می زدن و هم اخبار نظامی اسلام را به بیگانگان منتقل می کردن. خوب شد که اینها نیامدن و اگر می آمدن بعد. این مربوط واقعیت. در باره کار پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم فرمود به این که تو ولی مسلمی، رهبری اسلام را تو به عهده داری. یه سلسله احکام کلیست که ما می گوییم تو ابلاغ می کنی، اما اداره مردم، تدبیر مردم، اداره جنگ و تدبیر جنگ تو فرمانده کل قوایی. اختیار اذنم به دست توست، به کی اذن میدی، به کی اذن نمیدی، به چه گروه اذن میدی، به چه گروه اذن نمیدی، اینا همه در اختیار توست. این را در سوره مبارکه نور آیه 62 به این صورت بیان فرمود. اینو عرض میکنیم که تا روشن بشه فضای بحث طوریست که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک کاری کرد که در اختیار او بود، معزون هم بود و برابر دستور الهی انجام داد. نبسی و نقدی بر کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارد نبود، لذا ذات اقدس اله نقدی هم نکرد. اون تصدیر عفو هم جای خاص خودشو داره که علاهده باید بحث میشه. این آیه 62 سوره مبارکه نور رو ملاحظه فرمایید. این سوره مبارکه توبه کرآن مورد بحث ماست. این تقریبا در اواخر بعثت اون حضرت نازل شده است، بعد جریان فتح مکه است، بعد جریان غزوه تبوک است که بالاخره در سال اواخر نهم و اوایل دهم اینا بود. در آیه 62 سوره نور فرمود انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. مؤمنان واقعی کسانی هستند که خوب گذشته از اینکه به خدا و قیامت ایمان دارند و به اصل رسالت و نبوت معتقدند و دستورات اسلامی را انجام میدن، مسائل شخصیشون که خب نیاز به اذن ندارد، اما در مسائل اجتماعی، در کارهای اجتماعی و اذا کان و معهو علا امر جامع، کار اجتماعی نظیر جبهه و جنگ، نظیر انتخابات، نظیر تظاهرات، نظیر راهپیمایی روز قدس، اینا رو میگن امر جامع. فرمود به این که مؤمنین کسانی هستند که به خدا و پیامبر ایمان دارند و در مسائل اجتماعی در صحنه حاضرند و اگر معذورند بدون اذن صحنه را ترک نمی کنند. پس اگر عذر ندارند که در صحنه حاضرند، اگر معذورند اعلان می کنند که اعلام میکنن، استیزان میکنن، همگان میفهمن که اینها با اذن نیامدن. و اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا. این فضا فضای نفاق نیست. فرمود به این که اینا اگر هم کار دارن اذن میگیرن تا دیگران بفهمن اینا معزون بودند و معذور. جریان حنظله قصیر الملائکه رضوان الله هم در ذیل همین آیه نقل شده. این حنظله قصیر الملائکه در جریان مدینه شب زفاف و دامادی او بود. به اعلام شد که فردا بسیج اومیست و با جنگ شروع بشه، نه در جریان غزوه تبوک، این خیلی پیش از اینا بود. حنظله آمد حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عرض کرد که امشب شب زفاف من است، اجازه بدید من امشب را باشم، فردا خودم را به جبهه میرسونم. حضرت فرمود عیب ندارد، امشب رو باش، فردا بید. امشب را موند و بعد فردا که خواست حرکت کند عیالش با عده‌ای در میان گذاشت، گفت شما شاهد باشید که اگر فرزندی خدا من داد، فرزند حنظله است. و حنظله رضوان الله علیه روز بعد از شب وفاتش حرکت کرد، آمد میدان جبهه و شربت شهادت نوشید. که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من میبینم ملائکه دارن او را غسل میدن، که شد حنظله غسیل الملائکه. قصه حنظله غسیل الملائکه ذیل همین آیه است. خب این معذور بود ولی سعی کرد اذن بگیره تا دیگران بدانن که اگر کسی نیامد عذر داشت، به اذن گرفته آمده است. لذا در این آیه فرمود مؤمنان کسانی هستند که احکام الهیش می که انجام میدن، ولی تو مسائل سیاسی و اجتماعی رهبر رو تنها نمیذارن، بدون اذن تنها رو ترش نمی کنن. و اذا کانوا معه علی امر جامع، امر جامع نمونش در اصل ما همین مثال هاییست که زده شد. لم یذهبوا، اینا صحنه رو ترک نمی کنن، حتی یستأذنوا، این دیگه سخن از امامت و رهبری و ولایت رسول است، نه ابلاغ احکام، چون مسئله حکم نیست، مسئله رهبری. بعد فرمود ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. درست است اینا معذوره، درست است خلاف شرع نکردن برای اینکه عذر داشتن، اما مسائل سیاسی را باید به اطلاع عموم رسون. خب خیلی ها نمیدونن که شما معذورید، که اگر کسی بدون اذن صحنه را ترک کند، خب این راه برای دیگران هم باز می‌شود. رضا فرمود که ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. بعد فرمود فیضه استأذنو، که حالا اگر از شما استیزان کردن، اذن گرفتن که در صحنه حاضر نباشن، و اذا استأذنو که لبعض شأنه، برای بعض از کاراشون از شما اذن گرفتن که امروز نیان یا فردا نیان یا پس فردا نیان، بعد چند روز بیان، فعزن لمن شئت منها، هر کس را که خواستی اذن بده. این از اختیارات ولایت پیغمبر است، رهبری اوست. از اون جهت که پیغمبر امامت یعنی پیشواست، رهبر است، ولی است، این سمت ها را دارد. بعدم فرمود واستغفر لهم الله، اینا که گرچه معذور بودن و اذن گرفتن ولی از یه فضیلتی محروم شدن، تو بر اینا طلای مغفرت بکن که جبران میشود. ان الله غفور رحیم. خب پس ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سمت را داده است که اگر کسی از تو اذن خواست اذن بده. این جزء اختیارات ولی مسلمین است. این که حکم شرعی نیست که بفرماد به این که لا تحرک بهی لسال کل تعزل به این علینا جمعه و قرآن، زبانت را بدون وحی حرکت نده، این آیات را ما باید کلمه کلمه بگوییم تو بشنوی و القا کنی. این جزء اختیاراتی است که ذات اقدس اله برای تدبیر امور و اداره مملکت به تو داده است. فاذن به من شهید منها. پس این اصل کلی. به استناد این اصل کلی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجاز بود، معزون بود از طرف ذات اقدس اله که به سربازانش به زیر مجموعش اذن بده. منتها بعضی ها واقعا عذر داشتن، بعضی ها عذر نداشتن. مطلب دیگر این است که در مباحث دیگر هم اشاره شد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم و همچنین ائمه علیهم السلام الا ما خرج به دلیل برابر علم ظاهری عمل میکنند. اون کار را انبیا هم نمی کردن. کاری که خضر سلام الله علیه کرد، وجود مبارک ولیت ارواح اونا خدا وقت ظهور کرد انجام میداد که به علم باطن عمل میکنن، اون کار رسمی انبیا نبود. انبیا و ائمه علیهم السلام برابر همین علمی که در فقه رایج است عمل میکردن. رضا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود انما عقدی بینکم بالایمان و البینات، یعنی در محکمه قضا من برابر شاهد و بینه و یمین عمل میکنم. با اینکه اعمال همه امت در پیشگاه روحی بارک حضرت صبح و شام عرضه میشد و میشود، قل اعملوا فسیر الله و عملکم و رسوله، هر کار را که انسان انجام میدهد روحی بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم و ائمه و خصوصا روحی بارک ولی از ارواح خدا میبینند. اما اون علمی نیست که تکلیف بیاورد. علم ملکوتی، علم غیب که از جای دیگر آمده، علمی نیست که فقه با او کار داشته باشه. او چون فوق فقه هست، فوق تکلیف هست، مگر دستور خاصی برسد. لذا با چنون علمی وجود مبارک و مشتبه اون کاسه را و اون کوزه را سر میکشه. با چنون علمی وجود مبارک امیر المؤمنین به مسجد می رود. با چنون علمی وجود مبارک سید شهدا به صحنه می رود. اون علم فوق فقه هست و فوق تکلیف. نه در باره خودشون مکلفن، نه در باره دیگران. خب این که گفته شد قاضی می تواند به علم خود عمل بکند، حالا بین حق الله و حق الناس فرق است. قاضی می تواند به علم خود عمل بکند، با اینکه وجود بارک پیغمبر به نحو بینت من ربهی به نحو علم قطعی جریان را می دانست که حق واکیه. فبود من با اون علم بنا ندارم عمل کنم و بنا هم نیست، اون کار خضر می خواهد. وجود بارک ولی هستم که زور کرد با اون علم عمل می کند. فرمود ما اگر بخواییم برابر اون علم غیب عمل بکنیم که خب خیلی از شما روی ترس ایمان میارید، این که کمال نیست. شما باید با میل و اراده خود ایمان بیاورید، وگرنه راه های اجباری استرایی لوشعال آمن من فر ارزه کلهم جمیعا، باید قدرت ذات اقدس اله همه مردم روی زمین رو مؤمن میکند، اون که کمال نیست. یا عالمی هم هست که بالاخره اسرار کنار می رود، پرده کنار می رود، اون عالم قیامت است. الان برابر پرده پوشی است، الان برابر رازداری است که اسرار اشخاص مخفی شد و هر کسی با میل خود را خود را دی کند. اون وقتی که پرده کنار می رود، کشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، حساب قیامت است و بحث خاص خودش دارد. خب الان با این که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم می داند که حق با مدعی است یا منکر، معذاره فرمود که انما عقدی بینکم بالایمان و البینات، علم های عادی که کار فقه با اونهاست در محکمه قضا نافذ است، علم ملکوتی و غیبی که فقه با او کاری ندارد و چون فوق فقه هست دست دیگری نیست، مورد تکلیف نیست، نه برای خودشون نه برای غیر. اگر از راه عادی به کسی بگوین این کاسه آبش نسموم است، خب پرهیزش لازم است. اما از راه غیب کسی بداند، پرهیزش لازم نیست، چه در باره خود چه در باره دیگران. وگرنه این همه بیماری هایی که دیگران میگیرن، پس بر امام واجب است که بنا خبر بدهد که شما این غذا رو نخورد میمیری، فلان غذا رو نخور مریض میشی. این چنین نیست که اون علم تکلیف بیاورد. خدا رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی، میگه ما هر چه میخواستیم این مطلب رو به بعض از کسانی که در جریان کربلا و علم غیب و اینا اشکالی داشتن، هر چه خواستیم تفهیم کنیم که ما دو جور علم داریم، بعضی از علم تکلیف آور است، بعضی ها فوق تکلیف است، پرمود به این که نمیرسیدن به این مطلب. خب بنابراین اونم هست
با
علم شهود شده، ما از ظاهر مثلا لحن قول اونا نه، او رو ذات اقدسه. ما این کار رو بچه میکنیم که ده تعرفن نه فی لحن القول. الان یک کسی پشت دیوار حرف بزنه، ما بالاخره میفهمیم زن یا مرده، بچه است یا بزرگ ساله، عرب است یا عجمه، از لحن قول میفهمیم این کجاییه و جنسیتش چیه. وجود مبارک پیغمبر هم طرزی بود که این منافق که حرف میزد، از لحن او میفهمید که این درون شکسته است، سالم نیست. و تعرفن نه اون فی لحن القول، اما اون علم حجت فقهی نیست. یه وقت از که انسان مکلف میشود برابر دستور الهی استثنان که به اون علم عمل بکند، نظیر کارهایی که خضر تراون داره کرده است، و گاهی هم مأمور بودن برای حفظ حوزه اسلامی اون کار رو انجام بدن، ولی غالبا بر اون روال عمل نمی کردن. همونطوری که انما عقدی بینکم بالایمان والبینا، انما ابی او و استعجر و اوجر و ازارب و اصاق بینکم بالایمان والبینا، تنها قضای اون حضرت که بالایمان والبینا نبود، بیعش، مزارعش، مزاربش، مساقاتش، تجارت، خرید و فروشش، همش این نکاحی که برای دیگران میکرد بالایمان والبینا. خب پس اصل کلی این شد که یه سلسله اموری است که به نام احکام دین است، اینها را ذات اقدس الله تنظیم میکند بر اساس این الحکم و الا لله. اون چی که به وحی برمیگردد به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود که زبان متحرت را بدون وحی حرکت نده، لا تو حرک به هی لسان که در جمله، اون چی که به حکم خدا برمیگردد، که اینها مسئله رسالت بخش کشورداری و به امامت برمیگردد، به ولایت برمیگردد، به خلافت برمیگردد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از اونجاست که امام المسلمین بود، ولی المسلمین بود، خلیفۃ الله علی المسلمین بود، سمت رهبر رو به عهده دارد. فرمود در این سمت دستت بازه، به هر که خواستی اذن بده، به هر که نخواستی اذن نده، فاذن لمن شئت منهم. رو این اصل کلی که قبل از جریان تبوک نازل شده است، انسان مطمئن است که اون چه که در جریان تبوک اتفاق افتاده طیب و طاهر بود، یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از حق مسلمی که خدای سبحان به او عطا کرده بود استفاده کرده. خب پس اون واقعه را که تحلیل میکنیم به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی، واقعی بود که این منافقین اگر نرفتن بهتر بود، اگر میرفتن بدتر بود. خوب شد که نرفتن، برای اگر میرفتن اوزه او خلالکم اون فتنه بود، سماعون لهم بود، جاسوسی داشتن، تشویش، خبال و اضطراب ایجاد میکردن. پس مصلحت واقعی این بود که این گروه از منافق در جبهه شرکت نکنند. در مقام ظاهرم برابر آیه 62 سوره مبارکه نور، ذات اقدس اله این اذن را به پیغمبر داده است که تو ولی مسلمینی. همونطوری که بر مسلمین لازم شده است که اذن بگیرن، صحنه اجتماعی را ترک نکنند و اگر عذر داشتن اذن بگیرن، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و نه جز اختیارات رهبری تو فرزن لمن شئت منهم. این هم دو. در قصه تبوک هم قبل از اینکه سوال بکند چرا اذن دادی، از همون اول شروع کرده به عفو که مبادا خدا اینو کرده کسی خیال کنه اینجا مثلا خلافی انجام گرفت. این تحبیب است، نظیر هم، نظیر سلام، نظیر دعا، نظیر ترهیب، نظیر اهلا و سهلا که در طبیعه سخن گفته می شود. اعلم لذلك افالله اعلم. اون که این چنین قرآن را تصحیح میکند، این عفالله عنک را میگوید، وقت میکند، بعد میگوید لما ازم دلم. اون که مشکل زمخشری را دارد یا مشکل کمتر از اون مشکل فخرازی را دارد، میگوید عفالله عنک لما ازم دلم، این را وصل میکند. یعنی از این نفسی که وارد شده است خدا دست نظر کرده است. اما اون که عارفانه و عاشقانه معنا کرده عفل الله عنک، یعنی اهلا و سهلا، اینجوری این تحبیب است، ترهیب است، سخن از نقص و نقض نیست. یعنی که میدونه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به استناد آیه 62 سوره نور از حق مسلم خود استفاده کرد، خدا بهش اجازه داد. این یک کار خوبی هم شد کرد، برای اینکه این اگه می رفتن بد بود. این دو، پس ما هو الحق همین بود که پیغمبر کرد، از در انتخاب حق و اختیار حق هم اون چی که حق مسلمه بود اعمال کرد، نه خلاف واقع بود نه خلاف وظیفه. یه وقت هستی یه کسی مطابق واقع انجام میداد ولی حق رو اونی، مثل اینکه یه کسی موقفی هست، وقفنامی دارد، رقباتی وقفی دارد، یک کسی می آید بدون اذن متولی این رقبات وقف را به جا مصرف بکند، او خلاف نکرده ولی باید به اذن متولی باشد. ولی اگر کسی متولی بود، حق کار را داشت و به جا هم طبق وقف نام عمل کرد، که جدی جای توفیق ندارد، که هم متولی هم برابر وقف نام عمل کرده، اینجا وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم متولی امور اسلامی هم ما هو الحق و ما هو الواقع را اجرا کرده است. والحمدلله.